بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائه اجمعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين. امیدوارم خدای متعال دلهای ما رو به انوار معرفتش به معرفت اولیاش منور بفرماد و ما رو مشمول عنایات و توجهات خاصه خودش در این روز شریف قرارمون بده. هست صلوات خط بفرماد خب ابتدا بنده یه مطلب رو قبل از اون که راجع به سر طواف وداع عرض بکنم در ادامه مباحث گذشته یه نکته کوتاه رو عرض بکنم. خب جلسه قبل که اون حدیث شریف امام صادق و اون آیه شریف قرآن رو اون چهار دسته رو خدمت شما مطرح کردیم، یه نکته خیلی ظریف باقی موند با اون این که این چهار دسته‌ای که در این آیه شریفه آمده است، طائفین، عاکفین، رکع و در واقع رکوع کنندگان و سجود کنندگان، آقا این نکته جالب رو می‌فرمان خدای سبحان در این آیه شریفه مراحل عبودیت خودش رو بیان کرده است و اینا مراحل عبودیت هست و اگر کسی بخواد خلاصه اهل عبادت حق بشند میباید از این چهار مرتبه شروع بکنند. بینا به ترتیب هم هستند، یعنی تا انسان طائف نشد عاکف نیست و تا عاکف نیست راکع نیست و تا رکوع نکند سجده نیست. که شما در نماز هم ببینید این رکوع و سجده نه نکات مهمی است ها. و طواف رو هم عرض کردیم که به هر حال میباید انسان حول محور توحید حرکت بکند تا برسه به، یعنی تا انسان از شرک جدا نشود به اقامت و عاکف شدن در جوار حق نمیرسد. اول قدم باید از شرک جدا بشه انسان. حالا این آیه قرآن رو هم اضافه بفرماید. آقا می‌فرماد خدای سبحان انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. روی آیه عنایت کنید، انما المشركون نجس. قرآن می‌فرماد مشرکون کسی که اهل شرک شد این پلید است، این نجسه. حالا من وقت نیست بخوام وارد فرق نجس و نجس که گفت مطرح هست عرض بکنم. ببینید مشرکون قرآن میگه نجس، نه اهل این پلیدی هم. بعد فرماد فلا یقرب المسجد الحرام، کسی که اهل شرک شد حق نزدیک شدن مسجد حرام رو ندارد تا چه برسد به طواف و اعتکاف و راکع بودن و ساجد بودن. پس اول قدم باید ما چکار بکنیم؟ از شرک خارج بشیم. و شرک خارج شدن این که انسان توحید بیاد تو زندگیش، خدای متعال بیاد، ما فقط یه فرمانده تو زندگیمون داشته باشیم، از یک جا ما دستور بگیریم، نه این که هم خدا باشد نعوذ بالله، هم نفس منه، هم شیطانه، هم دیگرانه، هم همسره، هم فرزنده، هم همکاره، هر کس هرچی گفت میگم چشم خدا، نمیشه روی طرف رو به زمین بزنم مثلا. آقا امر الله عز و جل. خب پس این دکتر هم انشاءالله در ادامه بحث قبلیمون به خاطر داشته باشید که اگر اهل شرک شدیم انما المشرکون نجس، ما پلیدیم. بعد دیگه پلید رو هم در این محضر و مشهد راهش نمیدن. حتی خدا بینید با این صراحت فلا یقرب المسجد الحرام، اینا حتی نزدیک شدن مسجد الحرام هم بدارد. تا چه برسد به مسائل بعدی. خب صلوات خط فرمه خب اما راجع به طواف وداع خدمت شما که عرض می شود، می فرمان مستحب است که انسان وقتی وارد مکه معظمه می شود آخرین عملی که انجام می داد و می خواد از مکه خارج بشد وداع با بیت باشد. البته وداع این سفر، بعضی میگن آقا ما وداع میکنیم ما خواهد باز هم بیاییم. بله میگن شما اگر میرید تو منزل فرسون پدر مادر خداحافظی نمی کنید، میگید من چون فردا میخوام دوباره بیام. نه، وداع این سفر است، نه وداع تا آخر عمرم. پس مستحبه که انسان در هر سفری که میاد آخرین عمل رو طواف وداع قرار بده. حالا روایات داریم عرض میکنم. حالا اما آقا میفهمان این طواف وداع مقابل طواف قدوم است. شما ببینید یه طواف وقتی وارد شدید انجام دادید و اون طواف عمره بود، یه طواف هم طواف زیارت، یه طواف هم طواف وداع. حالا ما بقی دیگه اون طواف های مستحبی که انجام دادید اونها دیگه مستحباب خودش رو داره و اون طواف در واقع نسا که حالا اونم با همون طواف زیارت با هم این مجموعه رو حساب میکنیم. پس طواف وداع مقابل طواف قدوم است. به تعبیر دیگری به فرمان هو الاول و الاخر، طواف اول در واقع مظهر اسم شریف اول است و طواف وداع مظهر اسم شریف آخر است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا بنابراین طواف خیلی طواف مهمی است، طواف وداع. و البته حالا اینجا از که نکات خیلی زیبایی هم داریم که به فرمان اینها در واقع طواف اول و آخر که طواف وداع باشد اینا بینهما برزخ لا یبغیان است که از اونها لؤلؤ و مرجان متولد میشد. اینا دیگه حالا نکات ظریفی است که انشاءالله باید بهش عنایت بشه. خب این راجع به اصل طواف وداع. حالا چند روایت بشنویم. خدمت شما که عرض می شود امام صادق علیه السلام فرمودند که بله که انسان، حالا یه روایت کلی داریم که انسان سعی بکند وقت خروج از مکه معظمه از کدام آخرین عمل او، ببینید عبارت اینه، امام صادق فرمودند فلیکن آخر عهد کبل بیت، فرمودن سعی کن آخرین عهدت با کانه و با کعبه معظم این طواف شد. حالا من قبل از اون که ادامه فرمایش حضرت رو بگم یه مقدار راجع به آداب طواف وداع عرض بکنم این نکاتی رو. آقا اولا می فرمان در وداع شما مهمان بودید، حالا میخواید خداحافظی کنید، میفرمان برای مهمان در وقت وداع هیچ چیز ارزشمندتر از رضایت صاحب خانه برای او نیست. شما یه جایی میرید اگر وقتی میخواد خارج بشید ببینید صاحب خانه ازتون راضی است، خوشحالید، اما اگر بدونید صاحب خانه ناراضیه چقدر براتون سنگین رفتن. بر همین اساس می فرمان در طواف وداع سعی کن انسان طلب رضایت حق تبارک و تعالی رو داشته باشه. بنابراین اینجا هم باز در طواف وداعتون میتونید متمسک بشید به همون اسم شریف یا رضی، یا همون یا سریع الرضا. پس در طواف وداعتون بهترین ذکرتون، بهترین دعاتون، طلب رضایت حق تبارک و تعالی باشد. حالا اینجا دیگه من ممکنه زبان دل شما باز بشه تو این هفت دور طوافتون، با زبان دلتون با مولا صحبت کنید. خدایا منت گذاشتی، منو به این حرم وارد کردی، به این بیت وارد کردی، من این چند روزه مهمان در اینجا بودم، بعد اگر خدایا در این چند روز من قدر این نعمت رو نشناختم، از این نعمت بهره نتونستم ببرم، اگر بی ادبی کردم، اگر اساعه ادب کردم در این حرم، اگر بی حیایی کردم، حالا اینجا الان دیگه وقت وداع منه، وقت خداحافظی منه. و این عبارت آقا حتما اینو عنایت کنید و در مضمون این عبارت رو یا خود عبارت رو حتما داشته باشید. و اون فرمایش امام سجاد در دعای ابو حمزه هست و اون دعای شریف این است که انت الهی اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به فعلی و خطیعتی. خدایا تو بالاتر از اونی، اوسع فضلا اعظم حلما، حلم تو بالاتر از اونه، من ان تقایسنی به فعلی و خطیعتی. خدایا بیایی من رو با فعلم مقایسم بکنی، با لغزش ها مقایسم، بفرمایی تو که حال اینجوری بودی، تو که قد ندونستی، تو که بیعدبی کردی، که انا ما هم دیگه تو رو دعوتت نمی کنی. نه خدا تو بالاتر از اونی. بعد فالعفو والعفو والعفو سیدی سیدی سیدی. این عبارت آقا دو مرتبه در دعای ابو حمزه با یه اختلاف آمده است. اولین عبارت با این شروع میشد، انت الهی اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به فعلی و خطیعتی فالعفو والعفو والعفو. اما عبارت بعد این است، الهی، او اول هست انت الهی، اینجا با الهی شروع میشد، الهی انت اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به عملی. اونجا هست به فعلی و خطیعتی، اینجا هست به عملی. او انت استذلنی به خطیعتی. حالا اینا از عباراتی است من عرض کردم میتونید در طواف وداعتون زبان بگیرید از دعا، و با این زبان که انا با خدای متعال صحبت کنید و از او طلب رضایت حق رو بفرمایید. یک. آقا دوم در طواف وداع مستحبه که انسان در هر شوطی، یعنی در هر دوری اگر مقدور هست، رکن حجر و رکن یمانی رو استلام بکند. خب حالا با این شلوغی ها که نمیشه ما دست بکشید، همون اشاره، هم وقتی به حجرالاسود میرسد و در هر دوری که به حجرالاسود میرسید و اشاره استلام میکنید، فقط یه نکته رو با در هر هفت شوت یادتون باشه و اون چی باشه؟ اون سر استلام. سر استلام چی بود؟ آفرین، گفتیم تجدید بیعت، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدتها. خدایا گفتیم علت این که حجر اسود این گوشه کعبه هست چی بود؟ خاطرتونه؟ چون امام صادق فرمودن اینجا محلی است که خدا در عالم ذر از بنده هاش تعهد گرفته است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس آقا مستحب در طواف وداع در هر دور طوافتون حجر رو استلام کنید، اما به چه نیت؟ فقط دست بدید بالا بگید الله اکبر؟ این که هنر نشد. نه، وقتی این دست بالا میاد خدایا میثاقی تعاهدته، این عهدیست که میخوام تجدید بکنم، خدا میخوام دوباره دست بدم، خدا میخوام اگر تا حالا شکستم این عهد رو میخوام از این به بعد دیگه نشکنم. میثاقی تعاهدته. و مخصوصا آقا در طواف وداعتون حتما به این سر استلام توجه کنید. چرا؟ چون توجه به این سر استلام رضایت حق رو به دنبال داره. این نکته رو دقت کنید. یعنی وقتی خدای متعال میبیند بندش در طواف وداع آمده و عرض میکنه خدایا آمدم در تجدید بیعت کردم، تجدید عهد کردم، میخوام اگر تا به حال عهد شکنی کردم این عهد رو تجدید کنم که دو مرتبه عهد شکنی نکنم، خدای متعال او رو با این تجدید عهدش میپذیره و از او راضی میشه. بسیار خوب. پس انشاءالله خاطر مبارکتون باشد که وقت وداع فقط یه استلام خشک خالی نباشه ها، و حجر که رسیدید به قصد این که دارید تجدید بیعت میکنید، یعنی همین که گفتید خدایا هر چه تو حرام کردی من بر خودم حرام میکنم، هر واجبی رو که انا واجب کردی وظیفم قرار دادی ترکش نمی کنم، اینا ببینید تو ذهنتون بیاد. اگر که یه اگر من، نه اینکه همه طالبن، اگر شخص طالب رضای تحقق است آقا بودی کار رو بکن. اگر میخوایی طواف عادی انجام بدی از مکه خارج بشی که بسم الله ما کاری نداریم. این اسرار رو ما برای کسی میگیم که نه میخواد برای این حجش یه حساب باز کرده، میخواد یه در واقع براش یک فتح بابی بشه. من عرض کردم آقا بهترین واقعا موقعیت برای یک تهذیب نفس و خودسازی به شروع در تهذیب نفس بعد از حج، هیچ کلاسی مثل این کلاس بالاتر از این نداریم. پس انشاءالله اهلش دقت فرماد. پس در هر شوط استلام و استلام رو هم با این نیت که دارم تجدید بیعت میکنم. ببینید چقدر زیباست که انسان آخرین عملش رو طواف قرار میده و بعدم میخواد با تجدید بیعت از بیت جدا بشود و خارج بشه. پس این راجع به حضرالاسود. راجع به رکن یمانی هم باز استلام رکن یمانی هم مستحب در اینجا. به رکن یمانی هم که میرسد حالا همون اشاره بکند یا دست بکشد استلام بکند، که عرض کردیم اینجا دوتا ملک هست که در موکل بر این رکن هم. این رکن افضل ارکان کعبه بعد از حجر است دیگه، و اون مأموریت ملک ها رو هم که قبلا خدمت شما گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم. پس اینجا اینم در هر شوط استلام بشه. بعد وقتی که هفت دور طوافتون رو با این شکل انجام دادید، برید در مقام دو رکعت نماز طوافتون رو به جا بیارید. باز اینجا من به سر اون نماز در مقام توجه بکنید که انسان در مقام ابراهیم قرار گرفته و با فرصت نشد واقعا من مقاماتی که در این مقام ابراهیم است خدمت شما عرض بکنم، که بخواد یکیشو اشاره کردیم که اون خدا حضرت ابراهیم رو به عنوان خلیل خودش قرار داد. حالا به این سر مقام هم عنایت بکنید. بعد وقتی نماز در طواف رو خوندید برگردید بیایید دو مرتبه توی مطاف، بیایید در همین روبروی در کعبه معظمه تو همین هولهوش حتیم اینجا بیستید. حالا یه دعای کوتاهی است توی کتابای دعاتون هست، این دعا خیلی دعای عالیه المزامین است. حالا من خلاصه ترجمهش عرض بکنم. اول این دعا با صلوات بر محمد و آل شروع میشه. اللهم بله، با صلوات شروع میشد و بعد خدمت شما کرد میشود با درخواست و غفرانه. حالا اما این عبارات دقت کنید: اللهم انی عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، خدا من بنده ای تو هم، فرزند بنده ای تو هستم. بعد اولا اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک، خدا این آخرین دیدار من از خانه‌ات قرار نده. و بعد خدایا حملتنی علی دابتک، خدا من رو بر این دابه، حالا اون دابه تنها فقط چهار پا نیست، این هواپیما هم یه دابه هست، خدایا منو سوار کردی، از شهری به شهری منو حرکتم دادی، تا اینکه ما منو وارد حرمت کردی و حرم امنت کردی. حالا من کنت لم تغفر لی، ها ببخشید قبلش این است، فان کنت قد غفرت لی، خدا اگر تا به حال غفرانت رو به ام دادی، فزدد عنی رضا، رضایت بیشتر رو بده. اما و ان کنت لم تغفر لی، اما اگر من تا حال کاری نتونستم بکنم که مورد غفران تو واقع بشم، خدایا فمن الان فغفر، خدا الان بده، قبل ان تن آن بیتی که داری، قبل از این که من از کنار خانه تو دور بشم. این هم خلاصه در واقع از ترجمه این دعا هست که در دواف ودا مستحب به جای آورده میشه. این حالا اما امام صادق، البته این اینم ادامه همون فرمایش امام صادق هست، حضرت فرمودند که وقتی که توافت و خلاصه انجام دادی، ان تزع یدک علی الباب، این که من از کنم بیاد روبروی در کعبه، حالا توانستید دستون به در کعبه هم بذارید و دیوار بذارید، نتوانستید دست رو روی کعبه بلند کنید، به این عبارت رو عرض بکنید، عرض کنید المسکین و علی بابک، خدایا مسکینت به در خانه توست، اونم دره، اینجا هم دره، فتصدق علیه بالجنه، خدا بهشت و به این صدقه بده، تصدق یعنی من قابلیت ندارم مگر با منت و صدقه ای تو من اهل بهشت میشم. همین عبارت کوتاه، المسکین و علی بابک فتصدق علیه بالجنه، صدقه خدمت شما کرد میشود. خب این دعا رو هم انشاءالله در وقتی در کنار کعبه هستید انجام بدید. بعد امام صادق فرمودند، باز ببینید آقا، گفتیم طواف وداع مقابل طواف چیه؟ قدوم. پس شما کاری که در طواف قدوم کردید در طواف وداع هم انجام بدید. اگر خاطر بارتون باشد در وقت ورود و مسجد حرام وارد شدیم و وقتی میخواستید هنوز طواف رو شروع نکردید، یه مطلب رو خدمت شما گفتم و همونجا انجامم دادیم با هم، گفتیم قبل از طواف مستحب چکار بکنید؟ نه اونیچ، آفرین، مستجار، گفتیم مستحب به شرط بیاد در مستجار به اینجا پناه ببرد به خدای متعال. حالا مستحب در طواف وداع هم همین کار رو میکنم. پس وقتی طوافتون کردید، برگرد نماز شب خوندید، برگردید بیایید توی من در واقع کنار کعبه معظمه، اول روبروی در کعبه معظمه او دعا رو بخونید، بعد این فرمایش امام صادق المسکین و علی بابک و تصدق علیه بالجنه، بعد برید مستجار، برید مستجار، بعد در مستجار که رفتید اونجا دیگه همون کاری که روز اول گفتیم بکنید، برید کنار مستجار، انسان دست رو دیوار بذاره اگر میتونه خودش رو به این دیوار و مستجار بچسبونه، و بعد بگه خدایا البیت بیتک و انا عبدک و هادا مقام العائز بک من النار، خدای خانه خانه تو، منم عبد تو، به این مقام کسی است که به تو پناه آورده از آتش، بگید خدا روز اولم پناه آوردم، ها حالا آخرین طواف من میخوام آخرین لحظه من پناه بگیرم و با پناه از خانه تو خارج بشم. پس انشاءالله بیا در مستجار اول پناه ببرید و بعد هم داریم امام صادق فرمودن و تخیر لنفسی که من الدعا، دیگه هر دعایی هم میخوای اینجا بکنی بکن دیگه، که میخوای جدا بشی و خارج بشی که نه دیگه هر دعایی که برات چونید یه دعاهای آقا روز اول دفعه اول شما آمدید کردید خیلی مهم بوده براتون. انسان معمولا چکار میکند؟ او دعا مهمش رو اول میگه. حالا او دعایی که هر دعایی که روز اول کردید که براتون مهم بود دوباره در پایان همون دعا چکار بکنید؟ درخواست کنید. اگر او دعا دعا وصل بودست و خور بودست و خلاصه این بوده، در دعا آخرتونم همین دعا بکنید. این دستور امام صادق است. فرمودن متخیر لنفسی که من الدعا، هر دعایی میخوای بکنی دعا، اینجا جای اجابت است. و آقا ببینید وقتی خدای سبحان ببیند مهمانش آمده خداحافظی، من یه مثال بزنم، آقا این صفاتی که ما داریم اینا همه صفاتی است که از خدای متعال در واقع ما روزی شدیم. شما انصافا اگر یه مهمانی تو خانتون بیاد بعد یه خواهش از شما بکنه، شما چیکار میکنید؟ میگید مقدورتون نباشه، انجام میدید، مهمانتون است. و به ما آقا این نکته رو خیلی در بیابید، اینا یه اشاراتی بنده میکنم یه اهلش با دنبالش باشید. آقا خدای سبحان به ما فرموده است اکرم الضیف، مهمانت رو اکرام بکن. خب چون خدا به ما فرموده ای مهمان رو اکرام کن، شما وقتی مهمانتون هرچی از تون درخواست میکنید انجام میدید، میدید چون اکرام ضعیف است. حالا خدای سبحانم میخواد مهمانش رو اکرام کند. این که امام صادق فرمودند این آخر دفعه هرچی میخوای از خدا بخوام تخیر لنفسی که من الدعا، بعد خدای متعال مهمان رو ناامید بر نمیگردونه، چون گفتم صاحبخونه هرچی مقدورش باشد عمل میکند. ان الله على کل شیء قدیر. پس هر دعایی میخوای اینجا داشته باشی. و همت شخص در واقع خدمت شما که عرض می شود، و اگر بتونید در این مستجار مخصوصا گفتم حالا یه وقت مناسبی برید که بتونید یه مقدار این سینه رو صورتتون رو بچسبانید به این دیوار و بعد این دعا بکنید و همشب، این خیلی مناسبه و این دستور امام صادق صلوات الله علیه و سلم. خب بعد از اون که این کارا رو انجام دادید، حالا همجور که دور میزنید میرسید خود مستجار برسید، از حجر شما اول کنار کعبه بودید دیگه نه، که دعا کردید، حالا همجور که حرکت میکنید در همون مسیر طواف تا برسید به مستجار، این ارکان کعبه رو هم اگر تونستید دست بکشید یا ببوسید و ودا بکنید و قصد وداع با کعبه معظم مستقبل، این گوشه قبل از هج، گوشه بعد از هج و بعد رکن یمانی و قصد وداع با بیت بشه. بسیار خوب، اینم کار بعدی. بعد بیاید از مطاف خارج بشی. چیزی که بعد از طواف مستحب بود چی بود؟ بعد از طواف نماز طواف آفرین خوردن آب زمزم. بیاید اینجا دوباره مستحبه. برید آب زمزم رو گفتم به هر نیتی که میخواید بخونید که این خلاصه اسرار درش هست. آقا و بعد این عبارت رو هم تو کتابای دعاتون هست، اگر این عبارت رو هم بعد از نوشیدن آب زمزم عرض بکنید خیلی خوبه. و او اینه آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الی ربنا راغبون الى الله راجعون ان شاء الله. تو کتابای دعاتون هست، یعنی خدا یا عابدون تائبون، ما هم که اندر رو میخواد دوباره بیان، هم توبه کردیم هم رجوع کردیم. این دعا رو هم اگر انشاءالله بعد از خوردن و نوشیدن آب زمزم انجام بدید بسیار خوب است. پس بدید گفتیم این طواف عیناً طواف اول ها همه کارها دارش دور میشه تکرار میشه. خب اما اولین عملی که شما وارد مسجد حرام شدید انجام دادی چی بود؟ اون سجده بود. اون سجده. حالا اینجا هم آقا داریم که حضرت موسی بن جعفر علیه افضل السلام الله وقتی میخواستن خارج بشن از مسجد حرام آخر دفعه، شخص میگه که حضرت رأیت ابوالحسن ودع البیت، یه شخصی به نام ابراهیم ابن ابی محمود در خدمت حضرت بوده است و اینا بینی دقت میکردن تو کار ائمه، به خدا اجرشون واقعا بده، بالاترین اجر رو بده، این دقت ها رو میکردن بعد نقل میکردن. میگه من دیدم مواظب بودن، آقا اگر پاشو خلاصه اول میذاره آخر میذاره این کار چی بود. میگیدم حضرت آمدن وداع با بیت کردن، بعد آمدن فلما اراده ان یخرج، وقتی میخواستن از بیت و از مسجد حرام خارج بشن، من خر ساجدا، حضرت به سجده افتادن. پس این سجده آخرم پس یه شکر به سجده کردید، یه تشکر از خدای متعال، حالا این تشکرم بر موفقیتتون بر اعمال، برای که اعمال موفقی انجام دادید و خلاصه دیگه اینجا همه نعمت ها خر ساجدن، حضرت میگه به سجده افتادن و بعد از سجده بعد پاشید همو کار امام موسی بن جعفر کردن. فاستقبل الکعبه، حضرت رو به کعبه ایستادن، همون دم در مسجد رو به کعبه بیستید. این عبارت رو حالا یادداشت کنید، شاید توی کتابای دعاتون نمیدونم هست یا نه، نمیدونم، اینو داشته باشید. حضرت فرمودند اللهم، این عبارت خیلی عظیم است، باید اهلش قدر این عبارت حضرت رو بدونن. اللهم انی انقلب الا ان لا اله الا انت، هم عبارت با همین کوتاهی، اللهم انی انقلب الا ان لا اله الا انت. حالا ترجمه‌ش هم عرض می‌کنم. آقا ببینید این یعنی همون رجوع به توحید، و انسان میخواد با توحید از کنار کعبه معظمه جدا بشه. ببینید عبارت رو دقت کنید، اللهم، گفتیم اللهم معناش چیه؟ بودی یا الله دیگه، یا الله. انی انقلبو، انقلبو یعنی چی؟ انقلاب، ببینید در واقع اون یه رجوعه ها، خدایا انقلاب من یعنی رجوع من به کلمه توحید است، الا الله اله الا انت، من با توحید میخوام از کعبه و از مسجد حرام وداع بکنم و خارج بشم. این عبارت خیلی عبارت سنگینه، پس انشالله در وقت خروجتونم با آخرین دفعه از بیت این عبارت رو، اون هم اگر حال احیانا سواد ندارن مشکل دارن، ترجمه فارسیش، خدایا بگید من میخوام از این به بعد دیگه دوچار شرک نشم، رجوع به توحید داشته باشم. بله خیلی خوب. خب اینم راجع به آداب در واقع طواف وداع. اما یه نکته آخر رو هم عرض بکنم، همون مطلبی رو که در منا خدمت شما عرض کردم، عرض کردم حضرت امام هادی به فرزندشون امام عسکری بعد از فوت جناب سید محمد فرزند بزرگوارشون فرمودن احدث لله شکرن احدث الله لک نعمه، فرمودن حسنم برو یه شکر جدید بکن چون خدا نعمت جدید به تو داده است، یعنی امامت رو در تو قرار داد. حالا اینجا من عرض کردم واقعا خدای متعال به منت بر ما گذاشت، یه شکر جدید میخواد، اینکه ختم در واقع سفر ما به مدینه منوره شد. حدیث رو بشنوید، امام باقر فرمودند ابدعو به مکه. بله بله وقتمو بنا و با ما به پایان ببرید. اما یه حدیث دیگه دارد، حضرت فرمودن ابدع به مکه وقتم بالمدینه، سعی کن از مکه شروع کن به مدینه ختم کن. حالا اینجا خودش اسراری است که چرا ختم به مدینه هست و خدمت شما کرد می شود ختم به ناز. در واقع اینجا ختم به ولایت است. همین امروز یکی از زائران یه سوالی کرد راجع به اینه که اهل ولایت نیستند و اهل ذکرند. دیدید خب اهل ذکر نمیگن اینا چجوری هم؟ من درس کردم دید اینا بل اگر حالا دوام و ثبات رو داشته باشن یه سری پیشرفته ها میکنن، حتی ممکنه یه کشف و شهود ها من براشون باشد، اما تا یه جاییست محدود، بالا دیگه نمیتونن برن. چرا؟ چون بدون ولایت نمیشه بالا رفت. میگوید ولایت امیرالمؤمنین که امروز روز در واقع اون منت خدای متعال است که این ولایت روزی به ما کرد، امروز روزی به قدیر است دیگه. فقط بدون ولایت نمیشه بالا رفت. من یه تشبیه کردم، تشبیه برای شما بکنم. گفتم آقا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از این آیه شریفه خدمت شما که انها بهی تذکرتون فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، که این آیه خدمت شما گفتیم در دو تا سوره، یکی در سوره دهر و انسان و یکی در سوره مزمل عیناً تکرار شده. اما در سوره مزمل قبل از آیه مربوط به نافله شب است، در سوره دهر بعد از آیه مربوط به نافله شب. مرحوم علامه فرمودن از این که این آیه اینجوری آمده به تکرار شده است، خدای متعال بخواد یه گوشزد به ما بکند، هیچ سالکی بدون نماز شب نمیتون جلو برد. اگر کسی بخواد اهل سلوک الالله باشد بدون نافله شب نمیشه. که خود علامه طباطبایی فرمودن، آی قاضی و استادشون فرمودن دنیا میخواید نماز شب بخون، آخرت میخواید نماز شب بخون، اینه. حالا آقا بدون مسئله ولایت هم نمیشه بالا رو. حالا اتمام حج در واقع رجوع به ولایت هست، که انسان با رجوع به ولایت و حج رو کامل میکنه و حج کامل میشه. پس اینم یه لطف الهیست. حالا همینجا عرض بکنم، اشاره در این فرصت کوتاهی که برامون در مدینه منوره هست، خب دیگه زیارت رسول اکرم از حضرت صدیق طاهره از حضرات ائمه بقی است، انشاءالله به اون معانی که راجع به زیارت و اینا خدمت شما گفتیم توجه داشته باشید و می طلبت این در واقع شوق و تشکر از رسول اکرم که اجازه فرمودن باز مجددن ما به زیارتشون مشرف بشدیم، انشاءالله داشته باشیم. به خصوص زبان بیارید از حضرت تشکر کنید، آقا منت گذاشتید باز مجدد دعوتمون کردید، از ائمه بقی از حضرت صدیقه طاهره انشاءالله این تشکر رو داشته باشید انشاءالله. خب پس اینم راجع به ختم به ولایت هست، که حالا اینجا دوباره خودش مراتبی است که خب بعض حتی فرمودن از تمام حج لقاء الامام است، یعنی ملاقات با امام. حالا عده توفیق پیدا بکنن بعد از حج لقاء امام عصر رو داشته باشن، و یا اینکه همین که انسان به زیارت حضرات هم مشرف میشد اینم مرتبه دیگری از لقاء امام است. حالا من وقت نیست، فقط یه توصیه کوتاه خدمت شما بکنم. آقا این بحث مسئله ولایت اونقدر ببینید مهم است که عرض کردم بدون اون میشه بالا رفت، و بعد خدای متعال اون رو میاد تمام مسئله رسالت یه طرف، بیان این مسئله ولایت یه طرف. فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رَسَالَتَهُ، با پیغمبر این رو اگر نگی بسید تو اصلا تبلیغ رسالت بکنی. انشاءالله قدر نعمت ولایت رو باید بدونیم و انشاءالله سعی کنید که از خدای متعال درخواست کنیم که حالا بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، یا الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. انشاءالله قدر از خدا بخواد که خدا منو بر این ولایت که حالا جعلنا زم روزی فرمودی منو بر این ولایت ثابت بدار و من با این ولایت از دنیا هم برم. و حتی شما در نظام اسلامی هم اگر بحث حالا بحث ولایت فقیه مطرح میشد، این بحث ولایت فقیه در واقع ادامه همین ولایت، چیز جدیدی نیست، فقط در زمان غیبت برای که بنده ها خوب بتونن استفاده بکنن، گله و رها نباشن، اونا رو از در واقع ارجاع دادن و اون در واقع ولی فقیه در هر عصر زمانی که شخص در تحت این ولایت بتونه حرکت بکنه انشاءالله. خب پس اینم انشاءالله در ختم به مدینه منوره و که الحمدلله به انشاءالله لقاء امام ختم شد. خب من دیگه کم کم دیگه عرضم تمام بکنم، فقط اجازه بدید که عرض سلامی خدمت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا داشته باشیم. آخرین جلسه ما هست دیگه که انشاءالله باعث قبولی همه اعمال و انشاءالله حج ما و زیارات ما و کلیه اعمال ما انشاءالله واقع بشن. خب دلها رو متوجه حضرت بفرمایید. گفتیم در زیارت به محض اینکه شما اراده می کنید روح شما اونجا، شما الان اراده بکنید اینه در مدینه منوره. و عرض کردیم حضرات به محض اینکه شما سلام می کنید هنوز خودتون سلامتون رو نشنیدید، اونها سلام ما رو شنیدن. خب پس یک عرض سلامی به فاطمه زهرا، اما من می خواهم امروز قبل از سلام فاطمه زهرا یه سلامی به مادرشون حضرت خدیجه هم داشته باشیم که وداع با حضرت خدیجه هم از همینجا دیگه انجام بدیم دیگه. خب از اول دلها رو متوجه حضرت خدیجه کبرا مادر فاطمه زهرا بگردونید. آقا من اون روز در زیارت حضرت خدیجه شما عرض کردم، گفتم ببینید مقام حضرت خدیجه کبرا مقامی است که در زیارتشون هم آمده است. وقتی جبرائیل نازل میشد بر رسول اکرم، اولا خود جبرائیل که سلام میکرد بر حضرت خدیجه که جای خود، بفرمود رسول اکرم خدای سبحان به حضرت خدیجه سلام رسند و بلغها من الله الجلیل. آقا میدونید چرا؟ به خاطر این که حضرت خدیجه، آقا من یه تشبیه برای شما بکنم، اول این تشبیه جالبه، دو تا تشبیه میخوام اصلی براتون بکنم، ان شاء الله همین ذکر مصیبت من همینها باشه ها. آقا یه شخصی میگن آمد پیش کسی از اهل معرفت بود، سوال کرد که آقا چرا خدا همه این برکات رو در خانه ابی عبدالله حسین آورد؟ و حتی امام صادق میگن کلنا سفینه النجات و سفینه الحسین اسرع، ما همه کشتی نجاتیم اما کشتی ابی عبدالله سریعتره. اون عارف میدید چی گفت؟ گفت آقا هرچی آقا ابی عبدالله داشتن در راه خدا فدا کردن، خودشون، حتی فرزند شیرخوارشون، جوانشون، هرچی داشتن، حتی اسارت خواهرشون، فرزندانشون. بعد خدای متعالم هرچی تو خزینش که ان نداشت همه برکات رو آورد در خانه ابی عبدالله حسین قرار داد. حالا آقا یه تشریح دوم هم از بکنم، آقا حضرت خدیجه هر چه داشت در راه خدا به اسلام خرج کرد. میگن وقتی پیامبر مبعوث شدن آمد حضرت خدیجه کلید تمام اون خلاصه اموال و دارایی هاشون رو گذاشتن خدمت رسول اکرم، عرض کردن آقا اینا در اختیار شما و منم که الان کلید شما هستن، اینا رو خرج کنید. و آقا میدونید که چقدر این مال حضرت خدیجه در راه نصرت اسلام مدد کرد. بعد خدا هم به حضرت خدیجه فرمود خدیجه منم یه در گرون بهایی در خزینم داشتم و فاطمه زهرا بود، اونم گذاشتم تو دامن شما به تو میشید مادر فاطمه زهرا. آقا داریم بعضی روزها رسول اکرم وقتی خانه می آمدن می دیدن داره صدای صحبتی از خانه میاد، وارد می شدن کسی نبود، از حضرت خدیجه سوال می کردن با کی سخن می گفتید، می فرمودن با فرزندی که با منه. او خبرهایی به من می دن. حالا آیا این دختر به مادر چه خبرها داده است؟ و آقا یکی از توصیه هایی که داریم در شب ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها بود، حضرت فرمودن به خانم ها برید کسی نباشد، اما دیگه یه خانم مونده که ظاهران ام سلمه بود، آمدن فرمودن مگر نگفتم برید؟ ام سلمه عرض کرد آقا من در وقت از رحلت حضرت خدیجه بودم، حضرت به من وصیت کردن من بمونم، که حضرت فرمودن شما باشید اجازه بدید، حال من فقط میخوام مصیبتم رو عصر این قرار بدم. بیبی جان حضرت خدیجه ما میخوام انشاءالله مجددن ظاهر دخترتون فاطمه زهرا بشید. و آقا فرض کنید بیبی جان هیچ وقت فرزند از حرف مادر اونم ما فاطمه زهرا و مادری مثل شما خارج نیست. فقط میخوام عرض کنیم بیبی جان حضرت خدیجه شما رو به جان فاطمه زهرا سفارش توصیه ما رو به حضرت بفرماد، حضرت بر ما منت بگذارند، ما رو بپذیرند و ما در قیامت مشمول شفاعت شما به فاطمه زهرا واقع بشویم. اما یه جمله عرض کنم بی بی جان حضرت خدیجه شما به ام سلمه سفارش کردید در شب در ازدواج هم دخترتون فاطمه زهرا بمونند، اما بی بی جان آیا بیش سفارش رو هم به کسی کردید که در اون وقتی که فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفتند و صدا زدند یا فضلت خودینی؟ صلی الله علیکم یا موالی یا اهل بیت النبوه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الهی بفاطمه یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا به حرمت حضرت صدیقه طاهره اگر تا این لحظه ما مشمول غفران حضرتت واقع شدیم، خدا رضایت بیشترت رو روزیمون بفرما. و خدا اگر تا این لحظه نتونستیم مشمول غفران حضرتت واقع شویم، به فاطمه زهرا در همین مجلس در همین وقت ما رو مشمول غفران خودت قرارمون بده. خدایا این اعمال حج ما رو به فضلت از ما قبول بفرما. خدایا اللهم لا تجعله آخر العهد منا، اللهم لا تجعله آخر العهد مني، وارزقنا العود ثم العود ثم العود الى آخر عمري. خدایا به فاطمه زهرا حال که این حج رو روزی من فرمودی توفیق نگهداری از آن و آوردن آن رو با قیامت با خودمون و همه ما روزی بفرما. خدایا به فاطمه زهرا ما رو در ادامه زندگیمون در فناه خودت از هر لغزش و گناهی و بلایی مسون و محفوظ بدار. خدایا به فاطمه زهرا در کنار کعبه معظمت هستیم دعا میکنیم. خدایا امسال بارونهای رحمتت رو بر شهر و دیار ما هم به فضلت نازل بفرما. به خدایا بارونهایی که نعمت باشند اون هم به تعبیر امام سجادمون هنیئا مریئا، خدایا وافرن روزیمون بفرما. خدایا به فاطمه زهرا حوائج این جمع رو، حوائج کسانی که ملتمس دعا بودن، اونها رو روزی بفرما. خدایا مرزا منظوری، مخصوصا مریض مورد نظر که جوانیست، از ساعه طول عمر به شفا عنایت بفرما. خدایا به فاطمه زهرا امر فرج امام زمان ما رو بر ما آسان قرار بده. خدایا علما، گذشتگان، رفتگان، امام راحلمون، شهدا، از ساعه مشمول رحمت و در واقع غفرانت قرار بده. خدمتگزاران به اسلام، به نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، در پناه خودت حفظ بفرما. خدایا به فاطمه زهرا، به فاطمه زهرا امر فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما. و خدایا ما رو در زمره اعوان و انصار حضرتش قرار بده. به محمد و آله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.